الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. آیاتی رو که بهش تمسک شده، یعنی اجمالا تطبیق شده بر حبس یا تفسیر شده بر حبس، یکی همون آیه محاربه بود که داشت او ینفو من الارض. اینجا ما کلماتی رو از حنفیه و مالکیه و شافعیه نقل کردیم که ظاهرش این است که این نفی فعل ارض در آیه شریفه رو یا حبس گرفتن یا اقلا حبس و یکی از مصادیقش گرفتن. دو تا روایت هم ذکر کردیم، یکی از عیاشی، یکی هم از مسند زید عن امیر المؤمنین علیه السلام. او عیاشی از ابی جعفر ثانی حضرت جواد علیه السلام بود که فرمودن نفی معناش همون حبسشونه، در صورتی که شهر از سلاح، ولی به حد این که کسی رو بکشد و مالی بگیرد به اونجا ها نرسید. روایت دلالت داشت، اون روایت مسند زید هم عن امیر المؤمنین علیه السلام بر این معنا دلالت داشت. اما فقهای ما، ببین آقا جون، اما فقهای ما نوعا این رو متعرض نشدن. مفید در مقنعه در محارب حبس و ذکر نکرده. شیخ علیه الرحمه هم در نهایه که به فرمایش مرحوم آیت الله بورجردی وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیهم، ایشون هم حبس و ذکر نکرده. در نهایه این جور داره که ان لم یجرح ولم یأخذ المال وجب علیه ان ینفا من البلد الذی فعل فیه ذلک الفعل الى غیره، که از این جهت شرطیه. ثم یکتب الى اهل ذلک المصر و انه منفی محارب فلا تآکلوه ولا تشاربوه ولا تبایعوه ولا تجالسوه. همین کار که ما یادم اسم ما رو که اقامت اجباری یه جا میفرستادن دیگه، از اطراف به شهربانی اونجا، به فرمانداری اونجا، به همه اونا اونجا ابلاغ میکردن، اونجا به ما به عنوان مجرم نگاه کنن. مثلا تو اون شهر ای مثلا فرض بگیری دستور اینجا علایان شیخ در نهایه اسم سجن نیورده. در خلافم سجن را نسبت داده است به دیگران و خودش قبول نکرده. خلاف مسئله سوم از کتاب قطاع الطریق اینجوری داره: قد بینا ان نفیه من الارض ان یخرج من بلده ولا یترک ان یستقر فی بلد حتی یتوب. هر شهری که میخواد اونجا منزلی کرایه کنه، جلو پوستی پهن بکنه، مزاحمش بشن، آواره باشد، خلاصه به حال آوارگی و دریوزگی بگذرونه. فا این قصد بلد شرک، اگه یه وقت خواست برد در بلد شرک، من امین دخوله نیذارندم تو بلد شرک هم بره. و قوتلو علا تمکینهم من دخولهی الیهم، اگر اونا راه بهش دادن، بلد شرک راه بهش دادن، حکومت اسلام رسما باشون جنگ بکنه که شما چرا ای رو که فراری در حقیقت آواره یک کشور ماست و ما بناس به حال آوارجی بگذرونت، شما بهش پناهندگی دادی. اگه پناهندگی سیاسی بهش دادن رسما با اونا جنگ بشه. پس شیخ میفرمان نفی بلد منش اینه در خلاف میفرمان. بعد میفرماد و قال ابو حنیفه ای در خلاف است و نفیه او ان یحبس فی بلده، و قال ابو العباس ابن سریج یحبس فی غیر بلده. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ای دیگه همچنی در حقیقت دای اجماع هم کردن ایشون که نفی بلد منش اینه نه منش عبس. در حقیقت او حرف ابو حنیفه رو رد کرده ایشون و همینطور حرف او ابو العباس ابن سریج رو. ولیکن در مبسوط شیخ کلامشون متزلزله، از اولش استفاده میشه مثل که نفی و قبول، یعنی حبس و قبول داره، بعدش دوباره مثل که خرابش میکنه. ما حالا یه قسمتش که اول میدونشیم ولیکن نعم قال در مبسوط اینجور داره فقال قوم، بله کرا ببین بشین اجازه ببین ببین حبیب قبول داری یا نه. فقال قومون اذا شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع طریق کان حکمه متا ظفر به الامام التعذیر و هو ان ينفع عن بلده و يحبس في غيره و فیهم من قال یحبس و فی غیره. یه عده دیگه ایون فامن بلدهشو نگفتن، هم تو گفتن یحبس و فی غیره. و هازا مذهبنا غیر ان اصحابنا ارادو رواو انه لا یقر فی بلده و ینفع عن بلاد الاسلام کلها. میگه این مذهب ماست، پس یعنی یحبس و فی غیره رو قبول داره. بعدم میگن اما اصحاب ما اونجور روایت کردن. میفهمم اصحاب ما روایت کردن از شهر به اون شهر، اما خودشون میگن هازا مذهب اونو، یعنی حبس و قبول کرد در حقیقت. حالا کار نداریم، ابو صلاح حلبی در کافی ایشون هم حبس و قبول کرده. کافی ابو صلاح صفحه 252 میگد و ان لم یقتلوا ولم یأخذوا مالا ان ینفیهم یا ان ینفیهم من الارض بالحبس او النفی من مصر الى مصر. در حقیقت تخییر ایشون گفته. اینجا ما نوشتیم هازا و المسئله تو محل و اشکاله. دو روایت داشتیم، یکی روایت عیاشی که در وسائل بود، اینجا خوندیم وسائل صفحه چند بود، وسائل جلد 18 صفحه 536. سندش خیلی علیه السلام نیست، یعنی به منو مرسل اجمال عیاشی کرد. و یکم مسند زید او سند داره، یعنی زید از پدرش رو تا از امیرالمومنین نقل میکنه، اما بالاخره کتابش برای ما ثابت نشده حجیتش. دو روایت داریم، پس حبس رو ذکر کرده. بسا اعتبارم مثلا مساعده با این معنا باشه، برای که غرض این که از این شهر به او شهر آواره بشه غیر از این است که این میخواییم منقطع بشه از مردم و ببیند مثلا زندگیش مختل شده به سطوح بیاد. حبس هم که بکنیم همین انقطاع از مردم هم. وانگهی ممکنه یک کسی بگه این که از این شهر به او شهر با این خصوصیات که کسی چیز بشه زن بهش ندن، مثلا لا تو آکلوه و لا تو شاربوه و لا تو ناکهوه و نمیدونم لا تو حادثوه، این هم سجنه دیگه. زندان ما گفتیم مکانش ملاک نی. اگر یک کسی رو منقطعش کردی از مردم که تصرفات در تصرفات آزاد نباشه، حریت نداشته باشه، دیگه نه زندان نیست دیگه،
عقوبت اشدیه که جامعه تردش بکنه.
زندان هم ترد، زندان هم ترد
دیگه، برای آسوندر هم چه آدمی.
بله
بله، زندان چه اونجا نشسته براش آب و خوراک
نه آب بهش نمیدن بخوره، حالا ممکن آب بهش ندن بخوره، حالا بعد ببین آب زندان هر زندانی آب میدیم بخوره یا نه، گوش کن آقا ببین. حالا علی یاله مسئله محل اشکاله، برای اینکه عذر آیه شریف تعبیر یونفو داره، یا این است که یک کسی میگه این چهار چیز رو درش مخیرین چنانچه یه عده از فقها گفت، یا میگیم نه به حسب مراتب محاربه است و اون قسم از محاربه ای که نکشته است نه مالی دزدیده ولی بار توبورتشو داشته است، از روایات استفاده میشه این نفی. بالاخره نفی من بلدن الا بلدن است در روایات، این که بگیم سجنش جایزه است یه دلیل حسابی میخواد. حالا به این دوتا روایت و به این که بعضی از مفسرین یا علمای عام گفتن میتونیم بگیم شیخ در خلاف فرمود که دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارم، ظاهرش این است که اصلا اجماع کرده است برای که حبس جایز نباشه. ولی یه مطلب هست و او این که شیخ در خلاف و همینطور در مبسوط و او عبارتی هم که از نووی در منهاج نقل کردیم که فقه شافعی است، همه اینا تعبیر به تعذیر کردن. شیخ در خلاف میگه یعذر و در مبسوط هم تعذیر، مثل که این را حد نگرفتن، تعذیر گرفتن این نفی را. اگه تعذیر باشد اون وقت ما در تعذیرات نخواستیم مقید باشیم به یه تعذیر خاصی که در آیه و روایت وارد شده. ما در اون جایی که رجلین یا رجل و مرأه تحت لحاف واحد باشد، با اینکه روایات زیاد داریم من سلاسین جلد الاتس اوتس، این روایتی هم داشتیم امیرالمومنین علیه السلام فهمدن مرقوه ما فی المخره. حالا یه وقت حاکم مصلحت میدونه زندان بکنه، تعذیر تعدیبی است که به عهده حاکم غیر از حده. اگه ای رو قبول کردیم از شیخ و از دیگران که ای رو این مرتبه شو که لم یقتل و لم یغر مالن علا مالن، مثلا نه مالی گرفته است نه این مرتبش تعذیر باشه، حد نباشد. ولو حد محاربه فرمودن فقها ها، حدش بالا اونجاییست که یقتلو و یسلبو، اما این آدمی که تازه بسم الله شو میخواست اسم بگه شمشیر رو کشید اما به همون وقت بازداشتش کردن، کار نکرده است در حقیقتی، تعذیره. اون وقت اگر ما این رو گفتیم تعذیر، ای کبرارم قبول کنیم که در تعذیرات محول است به نظر حاکم، به همون دلیلی که ما تعذیر مالی رو قبول میکردیم، یا حتی تعنیف و توبیخ و اینجور چیزا رو مصداق تعذیر میگرفتیم. اگر یه کسی گفت اینا تعذیر است این قسمش، حد نیست و تعذیرم اختیارش دست حاکمه، او وقت بس و حاکم ببیند مصلحت نیست رو زندانش بکنه. مثل مثلا زمان ماها که اگه یک کسی رو به یه شهری دیگه فرستادیم، ما تأمین نداریم که مردم او 100% این آدم رو راه ندن. اینقدر زده انقلاب تو شهرها هست، اینقدر آدم های بی تفاوت بی دین هست، حالا ممکنه 100 دستورم برد این رو نانده 4 ضد انقلاب بگیرم ببرندش اونجا، بعد مثلا فرمی بهرمان تازه توتعم بکنن. خب وقت حاکم میبیند که این اگه زندانش بکنه، این اقرب است به نظر شاره. اگه از این راه ها بگیم لا یبعد که وقت بگیم سجن مانعی نداشته باشه، وقت این دو تا روایت رو مؤید قرار بدیم. حالا بگذاریم، ما اینجا حالا بحث محارب رو نیم خوندیم.
است که اون رو اصلا
مساق
محارب
یعنی چون که نوعا شما مبسوط و شما حالا مبسوط همش رو نگاه کنید اینجا را شیخ همین رو تعبیر به تعذیر کرده، همینجا رو تعبیر به تعذیر کرده بابا جون، همینجا رو تعبیر به تعذیر کرده. در خلافم در همون مسئله اول یا زای مسئله دوم شد میگه فیعذرو، عبارتی هم که از منهاج خوندیم این بود ولو علم الامام قوما یخیفون الطریق ولم یأخذوا مالا ولا نفسا عذرهم به حبس و غیره. این تعبیر عذره در کلماتشون هست، به نظر میاد این مرحله رو نخواستن حد بگیرن، یه مرحله نازلی است که در مثل که شروع در عمله، هنوز به عمل نرسیده، قصد عمله. وقت چون قصد محاربه ها این رو از مصادیق تعذیر گرفتن، تعذیر که باشد اینجا تعیین حاکم شد ای بسا دخالت داشته باشه و مصلحت بتونه یه جا تشخیص بده، حتی یه جا مثلا تعنیفش میکنه، حتی میتونه ببخشه. خب حالا ما گفتیم ممکن در همون جاش که هستیم اونجا باز احتمالا ذکر کردیم، همین هم گفتم با این که در رجلین و مرعتین و رجل مرعی مجردین تحت لحاف واحد خیلی هم روایت داریم که از 30 تو دلالت داره تا 99 تو، معذالک دو تا روایت داشتیم سندش هم خوب بود بد نبود، یکیش مال رجل و غلام بود که غلامش خب پیداست بچه ایدیه نداره مرقوهو نداره، اون مردشو گفت مرقوهو، یکیش رجل و مرعه بود مرقوهو ما فی المخره بود و خلاص سبیله هما، بنابراین حتی بخشش هم ما گفتن اصلا میتونه ببخشدم حاکمشن. حالا گذشتیم از این معنی، پس ای آیه آیه او ینفو من الارض بر حسب کلمات مفسرین و فقها و بعض روایات این نفی مراد حبس باشه. آیه دومم همون فاستشهدوا علیه اربعتم منکم بود که فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت، نگن آقایون این که نسخ شده، ما خواستیم بگیم که به حسب اسلام حبس یه چیزی نیست که انسان ازش استیحاش بکنه بگه اصلا این ظلم علی انسان و الانسانیه، تصرف در سلطه غیره، اصلا نمیشه همچی چیزی، نه استبعاد نکنی میشه اگه یه وقتی لازم باشه میشه، و اصلا که برای در اسلام تشریع شده بوده ولو نهست شده. این دوتا آیه. آیه سوم ببینید و من الآیات ایزن قول و تعالی فی سورت المائده آیه 106 یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگه مسافرید و میخواید وصیت بکنه دو تا مسلمان، اگه مسلمان نباشه دو تا نصرانی هم که باشه این کافیه، فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد صلات. خب او وصیت کرده است در سفر، دو تا مسلمان یا دو تا مسیحی هم شنیدن، حالا اینجا برای اینکه مثلا مطمئن بشیم راست میگن تحبسونهما من بعد صلات، حالا این تحبسونهما فقط مالی همون آخران من غیرکمه، یعنی او دوتا مسیحی یا یهودی یا نه، این به هر دو میخوره. او دوتا مسلمانش هم اگر ریبه‌ای در ذهنمون هست که اونا میان میگیم یه قسم هم بخورم، تحبسونه هم آمین بعد صلات فیقسمان بالله ان ارتبتم، اگه یه وقت شکی دارید این حبس و قسم باید باشد، لا نشتری بهی سمنن قلیلا ازن سمنن ولو کان از آغور با ولا نکتم و شهادت الله انا ازن لمن العاصمین. اینجا فیقسمان بالله تفریع بر تحبسونه هما من بعد صلاته، در حقیقت بعد از آنی که بعد از نماز نگرشون میداریم که تکون نخورن، خب اون تو زندان که دیگه ندارن، همه که نگاهشون میداریم میخکوبشون میکنیم، دری مسجد رو میبندیم که در نرند، اونجا میسه همه حبس اطلاق شده برش. اون وقت چون بعد از نماز حبسشون میکنی قسم بخورن، تفریعه فیقسمانه بر این که تحبسونه هما بعد از صلات، ظاهرش این است که باید این قسمشون بعد از نماز و با این خصوصیت باشه، در حقیقت نماز و ارتباط با خدا و این سبب میشه که کمتر جرأت قسم دروغ بکنن داشته باشن. اون وقت این نماز بنابراین ظاهرش نیست نمازی که خود اینا قبول داشته باشن، اگه مسلمون باشن بعد از نماز مسلمون ها، اگه مثلا فرض بگیر مسیحی باشن، خب به نماز مسلمون ها که اهمیت نمیده. اون وقت از این تفریع بسا به ذهن انسان میاد که اگه دوتا مسیحی هم باید برشون تو کلیسا و بعد از اون نماز خودشون، او مثلا فرض بگیرید که کشیش قسمش بده، یا اگه یهودیان مثلا ببریم تو او کنیسه خودشون او خاخام مثلا فرض بگیرید که خلاصی یه جوری باشد، همچی بترسد از قسم دروغ، او حالت روحانی و معنوی برای این مکان قائل باشد، این شخص کمتر جرأت قسم دروغ را داشته باشه. بله اینجا ما نوشتیم که وظاهر و تفریع اقسامه ما علا حبسه ما ان حبسه ما بعد الصلات یؤثر فی اقسامه ما و شهادته ما بالحق، این یه نحوه اثری در قسمشون داره که تو خونه یک کارو نیم کنیم بعد از نماز و تو مسجد مثلا. ولعل هازا یکون شاهدن، آخه این محل خلاف است که این چه نمازی، مسیحی ها رو بیاریم تو مسجد مسلمان ها بعد نماز مسلمان ها مثلا، ما میگیم این که تفریع کرده است بسا این یکون شاهدن علا ان المراد به صلات صلات و انفسه ما، این مسلمان ها نماز خودشون، اگه مثلا مسیحی ها نماز خداشون. حالا بعد عبارت مجموع البیان رو به عنوان شاهد اجمالا ذکر کردیم، دیگه باقی تفاصیل رو من مراجعه نکردم، مراجعهش به خود آقایون خواستن، من همین اندازم خواستم نمونه باشه. قال طبرسی فی مجموع البیان جلد سوم صفحه 257، تحبسونه هما من بعد صلاته همال عصر، میگه نماز عصر، لأن الناس کانو یحلفون بالحجاز بعد از صلات العصر، در حجاز معمول بعد از نماز عصر قسم میخوردن، لاجتماع الناس و تکاثرهم فی ذلک الوقت، مردم بیشتر هم بعد از نماز عصر جمع میشد. و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام و قتاده و سعید ابن جبیر و غیره، وقیله یا صلات و ظهر اول عصر عن الحسن، روز باشد بالاخره، این هم اثر بستی. وقیله بعد صلات اهل دینه ما یعنی زمیین عن ابن عباس و صدی، از این تفریع ما خواستیم بگیم که بسا مسیحی اگه باشن وقت بعد از نماز خودشون که این اثر داشته باشه در روح این شخص، برای که نماز ما رو براش خیلی ارزش قائل نیم. و معنا تحبسونهما تقفونهما و تقیمونهما. و بعد یه چند تا جملهش چند تا خطش ما انداختیم و الخطاب فی تحبسونهما للورثه. این که تحبسونه هما، کی تحبسونه؟ یا وارث اون مرده یا نه مراد حکام حاکم این کارو بکنه. والخطاب فی تحبسونه هما للورثه و یجوز ان یکون خطابا للقضات. اینا عبارات مجموع بیانه. و یکون بمعنى الامر، اینجا ولو فعل مستقبله اما معنی امره، یعنی احبسوهما. و یکون بمعنى الامر ای فحبسوهما ذکره و ابن الانباری. خب این یه تفسیر از مجمع البیان. حالا تفسیر دیگری اینجا، این کتاب احکام السجون از احکام القرآن ابن عربی نقل کرده، چون تیکه خوبی بوده است و اینا، من نقلش کردم اینجا. بله، از همین احکام السجون مال آقای دکتر وائلی صفحه 38. بله، اینجا میشه و عن ابن العربی فی احکام القرآن تحبسونهما من بعد الصلات. میگه و فی ذالک دلیل. خب بگید از این آیه ولو ما روایاتی هم نداشتیم که بدهکار رو میشه زندانش کرد و مزاحمش شد، همین آیه دلالت داره که آدمی که احتمال میده یه حقی ولو همون حق شهادت باشه ای به عهدش هست، این بالاخره میشه میخکوبش کرد و مزاحمش شد. نگید الناس مسلطون علی انفسهم، ما به چه حقی بابا رو نگاه داریم؟ و اما نه، همشه دین و حق یه چیزیست که حتی المقدور راهی باید پیدا کرد که بشه استنقاص کرد. میگه و فی ذالک دلیل علی حبس من وجب علیه الحق، حالا ولو حق شهادت باشه. و هو اصل من اصول الحکمه و حکم من احکام دین. در حقیقت بخواد بگید هم عقل، چون عقل به امور حکمی حکم کنه، هم عقل حکم میکنه هم شر. فان الحقوق المتوجهه علی قسمه، حقوقی که انسان به گردن دیگران داره دو قسمه، بعضیشون میشه فوری ازش گرفت، بعضیشو تا نگاهش نداری یا گرو نگیری یا کفیل نگیری نمیشه گرفت، ناچاریم یا گروهی ازش بگیریم یا کفیل ازش بگیریم یا زندانش کنیم. این اسم میخواد در حقیقت گروه و زندان و اینا همه رو اینجا میخواد درست کنه. فإن الحقوق المتوجهه علی قسمه منها ما یصح استیفاؤه معجلا، فوری میشه بگیم یالا پول منو بده، و منها ما لا یمکن استیفاؤه الا معجلا به همزه، حالا نمیشه گرفت بعد میشه گرفت. خب حالا اگه ولش کردیم بره، خب فرار میکنه، در میاره نمیشه نقد بگیری. اگه رها کنیم کسی که حق به گردنشه و غاب و اختفا بطل الحق و توا توا به ته یعنی ذهب یعنی هلاک میشه. فلم یکن بدون من توسق من، باید یه محکمکاری یه گروهی یه چیزی بگیریم دلم خاطر اون همچی جمع باشد که مالمون از بین نمیره. اون وقت فاما به عوضن عن الحق و یکونو به مالیتن موجودتن فی، یه وقت حال پول ندارد بده معباشو با هم داریم گرو، به عوضن عن الحق و یکونو به مالیتن موجوده فی و هیال مسما رهن و هول اولا و الاوکر، ای از همه چیز محکم تره. برای که اگه یا آدم هم جا خودش معین کنه، خب او آدم هم یک در میره یا میمیره، اما عبا یه چیزی هست که اینجا دست ما. این هم که وحول اولا و الاوکر و اما شخص ینوب و منابه فی المطالبه و الذم. یه وقت این میترسیم خودش فرار کنه، میگم یه آدمی رو ما تو رو قبول نداریم، یه کسی کفیل میشه، ضامن میشه، این وقت مسئله کفیل و ضامن میاد. شخص ینوب و منابه فی المطالبه و الذم و هو دون الاول. میگه این محکم کاریش از اولی کمتره، برای اینکه آدم ممکنه فرار کند اما اعوا نمیشه فرار کنه. لعنهو یجوز ان یغیب که غیبته و یتعذر وجوده که تعذره. این ممکنه دسترسی به این نداشته باشیم، خودش این همه خود او بابا فرار کنه. ولیکن لا یمکنه اکثر من هازا، اما خب دیر راهی نداریم، گروهی نداره بده، ناچاریم یه زامن قبول میکنیم. فین تعذر جمیعا، اگر نه گروهی دارد بده نه زامنی داره، میترسیم هم فرار کنه. اینجا وقت چی؟ زندان. فا انتعذر را جمعیم لم یبقى الا توسق و به حبسهی حتی تقع منه توفیه لما کان علیه من حقه. خب این درسته که حق حق مالی باشه، اون وقت اینجا یا گروهی میگیریم یا زامن میگیریم یا خودشو زندان میکنیم. اما اگه حق بدنیه خواهیم قصاصش کنیم، اینجا دیگه گرو فایده نداره، زامن فایده نداره، اینجا خودشو باید زندان کرد. اینجا میگه که فا این کان الحق و بدنی یم لا یقبل البدل کل حدود، میخواهیم تازیانه بهش بزنیم زنا کرده مثلا، ول قصاص ولم یتفق استیفاؤه معجلا. حالا الان نمیشد بیایم این حد و جاری کنیم یا قصاص کنیم. لم یبقى الا توثق به سجنه. من این عبارت ایشونه که نقل کردم برای که در حقیقت زندان را ایشون خواست استدلالیش کنه با قطع نظر از آیات و روایات. بگه اصلا یه امر منطقیه که انسان حق برگردن کسی داره، اگر نمیشد معجلن استیفا کنه و خطر از بین رفتن حق هست، اینجا منطقی است که یه آدم رو نگاهش بداریم تا وقت استیفا هست. ولی عجل هازه الحکمه شر از سجن. میگه اصلا زندان را که شارع تشریع کرده رو همین حکمته که حقوق ضایع نشه. و قد ربط ترمذی و ابو داوود ان النبی صلی الله علیه و آله حبس فی تهمت رجلا ثم خلا عنه. احکام سجون وائلی صفحه 38. خب چرا نمیشه؟ خب میدونم مثلا نه، حالا میخوایم فعلا قصاصش کنیم، اون وقت یکی از برادرها مثلا اروپاست، تلگراف میکنیم بیا، حالا تا میاد بیاد نگرش میداریم که بعد هم که اومد به شرکت میخوان مثلا قصاص کنن.
اما در مورد این آیه خیلی غریب استدلال میشه، آیه بر حبس، این آیه میفرماد به مناسبت اینجور استفاده میشه، آیه میفرماد این قسمش اینطوره که بیاد وسط جمعیت قسم بخوره.
خب میدم در نره دوزن گرش داری همون شما تو تو ذهنتون از زندان یعنی چهار دیواری تنگ و تاریک، ولذا اگر چنان چنان
خب چون
پس خدا بی خود گفته تحبسونه، همه مجاز گفته، مجاز گفته، خدا میگه دیگه. به قرآن شما اشکال داری؟ به خدا که آقا به خدا عربی بلد بوده، زبون عربی، زبون عرب هم قرآن نازل شده. بله وقت میفرمار تحبسونه همه
منکر نمیتونه در غیب پیش مدعی خودش قسم بخوره،
باید
بیاد پیش خارج.
خب میدعی تحبسونه همه به من سال خدا بار چی گفته همی حبسه بالاخره. میگه بابا بریم تو خونه، همونجا نخه میخکوبش کنه همونجا، تو قسم نخوردیم داریم بریم. بقا ببینیم اینم یه آیه، آیه دیگر آیه چهارم که دیگه وقت تموم میشه، و من الآیات ایزن قول و تعالی در سوره توبه آیه پنجم، فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْسُرُوهُمْ سروهم ای وح سروهم ای همو حصر حبس مفسرین هم حصر من حبس کرد. ببین آیاتی که دلیل بر مشروعیت حبس است ما ذکر میکنیم و الا لفظ چیزی که دلالت بر حبس بکنه جا دیگه من و از یمکرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که ای یثبتو که در اون آیه معنیش همون زندان کردنه پیغمبر. اما ما عمل مشرکین که برای ما حجت نیست که اونا این کارو میخوان بکنن، نه ما آیاتی که دلالت داره برای این که میشه حبس کرد اینا رو داریم میخونیم. خب قال فعل مجمع جلد پنجم صفحه هفت ازی در جلدی هست معناهو معنای ای وحسروهم وحبسوهم وسترقوهم، حالا که حبسشون میکنید یا استرقاق کنید، او فادوهم بمالن، اجالتا زندانش بکنیم تا بعد بنشینیم یا تصمیم بگیریم یا استرقاق یا فداء بمال. وقیلا بله آیه پنجم سوره توبه است، مجمع هم جلد پنجم صفحه هفت. خب وقیل بعضی گفتن این وحسروهم معنیش همین است که تو مکه نیذارید برن، در بلاد اسلام نرن، نه زندان. وقیل و امنعوهم دخول مکه و تصرفی بلاد الاسلام. خب اینجا ما نوشتیم اقولو قد عرفت انه لا یراد بالحبس فی الکتاب و سنه حصر شخص فی مکان ضیق بل هو ضد تخلیه فیراد بهی تحدید شخص و منعه من الانبعاث و تصرفات الحره. افتح به سونه هما که آیه شریف دار تو مسجد که زندان نداریم، اما همونجا میخوبشته میکنی دارشو میگیری اینم حبس دیگه. فهازهی اربع و آیات یستدل به ها علا مشروعیت حبس. و اما سنه روایاتی
که راجع به اندوشه هستی که راجع به موارد خاصی اومده و یک تعلیل عام یاد درش نیست که ما اون را بستد به.
ببین آقا جون، ببین شما، من عرض کردم به حسب قاعده اولی حبس شخص خلاف سلطنت شخصه، الناس مسلطون علا انفسه. این ما میخواییم او استیحاش شما رو بشکنیم که با این که خلاف پر جمله بفرمایید حبس مشروع اجمالا. حالا کجا اون دیگه بعدشو با بحث میکنیم آقا ببینیم. و اما سنه فر اینجا که مطلب ندارید بیزه آقا رد چیم ببینیم. ما گفتیم به ادله اربع کتاب سنت اجماع و عقل، سنت روایات حبس در طرق شیعه و سنی باید گفت متواتر. ما نوشتیم مستفیضه بل متواتره اجمالا. ما اسباب نمونه چند تاشو اینجا ذکر کردم، اولم از کتب سنت ذکر کردم، اشکال نکنید. چرا؟ برای که نظرم بوده که روایاتی که عمل پیغمبر رو نقل کرده، از پیغمبر اکرم خواستیم شروع بکنیم، اون وقت حالا ما از روایات سنت به عمل پیغمبر کنیم، از کتب شیعه هم یه روایتی برخوردیم که حالا ذکر میکنیم، اون وقت اینجا ما همه روایات رو نمیخوام ذکر کنیم. شش هفت روایت از باب نمونه ذکر کردم. بعد ما آخر زندانها یه فصلی یعنی یه جهتی منعقد کردیم که هنو تمومشم ننوشتم، هم تو منعقدش کردم که اونجا نظر ما اینه تمام روایاتی که زندان توش هر جمع کنیم. حالا ویدالا یه چیز طولانی هم میشه، اما برای یه آدمی که بخواد مراجعه کنه بد نیست. اینو او آخر کار ما ذکرش کردیم، تبویبش هم کردیم که وقت چند جا زندان داریم در شهر. اینجا همین اجمالا خواستم روایت ذکر کنم، از پیغمبرم شروع کرده باشیم. حالا اینجا ما نوشتیم که فر روایات و داله علی مشروعیت الحبس اجمالا مستفیضه بل لها متواتره اجمالا من طرق الفریقین نذکر منها نمازج و یعطی کثیر منها فی الفروع و الجهات الاتیه. تواتر را اینجا ما نوشتیم، ما را دو سه سطر ریاضیش به جلوتر هم عرض کردم. تواتر اجمالی رو گاه از اوقات ما میشنویم اشخاص خوب معنی نمی کنن، بسا هر کسی یه جوری معنی کرده. تواتر بر سه قسمه. اولا معنی تواتر این که کثرت مخبرین به حدی باشد که یمتن او عادتن تواتعهم علی الکذب. از کثرت مخبرین انسان علم پیدا کنه، نه به قرائن حافه. از بس نقل کردن آدم یقین میکنه که یه همچی چیزی صادر شده از مصدر وحی. این معنی تواتر اینه. پس کثرت مخبرین به حدی که یمتن و عادتن تواتوهم، و کثرت مخبرین به جوری که یفید العلم. حالا یه وقت است یه لفظ خاصی در واقعه خاصی، یه واقعه، یه داستان با یه لفظ خاص همه نقل کردن، داریم حالا یه همچی چیزی یا نه؟ که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ظاهرا ما که عقیده مون است که حدیثه، حدیث اونم میشه بگه تواتر معنویه، برای اینکه پیغمبر اکرم در غدیر خم، ما عقیده مون این است که سنی ها میرون نقل کردن، در غدیر خم امیرالمومنین علیه السلام نصب کرد. حالا آیا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، یا من کنت ولیه فهذا علی ولیو، یا من کنت ولیه فهذا علی مولا؟ به عکس مختلف نقل شده. اگه فرض کردیم یه کسی گفت همین عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا همین لفظ، اینم در روز غدیر در خوم منطقه پیغمبر اکرم در همون مکان خاص این لفظ رو فرموده. اگر یه لفظ خاص در یه مکان خاصی، این به قدری مخبرش زیاد است که ما یقین کردیم به صدورش، این میشه تواتر لفظ. یه وقت است نه، واقعه واقعه واحده است. قضیه قدیر خم دیگه یه واقعه است، روز 18 بوده، تو راه هم بوده، در قدیر خم هم بوده، در سال 10 هم بوده، این یه واقعه است و پیغمبر هم فرموده است و در یه مکان هم فرموده. اما این واقعه خاصه، این حادثه، یکی میگه فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، یکی میگه فرمود من کنت ولیه فهذا علی ولیو، که واقعه و حادثه واحده به الفاظ مختلف نقل شده. این میشه تواتر معنوی، که تواتر معنوی یشترک با تواتر لفظی در این که هر دو یه قصه، یه داستان، یه حادثه رو نقل میکنن، منتها در تواتر لفظی همه بر لفظم توافق دارن، در تواتر معنوی بر معنا توافق هست اما الفاظش مختلفه. و اما تواتر اجمالی که ما نحنفی اینجوره، تواتر اجمالی این است که یه واقعه نیست، یه حادثه نیست. یه روزی پیغمبر اکرم مثلا راجع به یه تهمتی حبس کرده است یکی رو، مثلا روایت داره، یه روایت دیگه داره امیرالمومنین یه کسی مثلا مشروب خورده بود بعد حبسش کرد، یه روایت دیگه داره مثلا یه روز دیگری پیغمبر اکرم یه کسی رو فرمود حبسش کنید. خلاصه هر یک از حوادث علم به صدورش نداریم، اما حوادث مختلفه، وقایع مختلفه، اینا نقل شده در تاریخ و ما ولو کل واحد واحد و یقین نداریم به صدورش، اما اینو میتونیم قسم بخوریم که همه اینا جعل نی، یکی از اینا واقعا صادر شده بوده. اون وقت اگه یکی از اینا هم صادر شده باشه، زندان و شریعتش رو ثابت میکنه. این میشه تواتر اجمالی. حالا ما روایاتی که در باب سجن داریم، حوادث مختلف است، وقایع مختلف است، بعضش مال پیغمبره، بعضش مال امیرالمومنینه، بعضش مال امام صادقه، بعضش مال امام باقر، اما ما اینو میتونیم قسم بخوریم که همچین نیست که تمام اینا مجهول باشه، یکیش بالاخره قطعا صادر شده به نحوه اجمال، همون علم اجمالی که میگیم، و اجمالا یکی از اینا رو یقین به صدورش داریم. این میشه تواتر اجمالی. و ما نحن فی تواتر اجمالیه. و صلی الله علی محمد و آله.
شریفه سوره توبه.